بلې موندنه به شین سالسه. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجله خبری: رهبران حکومت افغانستان حمله مرگبار بر مسجد جوادیه در هرات را به شدت نکوهش کردند. در این حمله به اساس گزارش ها حداقل 29 تن کشته شدند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در مسائل جهان به شما در مورد دیدار مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده از مونتینگرو خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود بر میگردم، اما اول آخرین خبرها، این هم سرخط تازه ترین ها. یک مقام ارشد بریتانیا گفته است کشورش شمار سربازانش در افغانستان را افزایش خواهد داد. عفو بین الملل در گزارش جدید خود گفته است که ایران روند سرکوب بی‌رحمانه مدافعان حقوق بشر را در این کشور راه انداخته است. و وزیر خارجه ایالات متحده گفته است در نظر دارد تا چند روز دیگر با همتای روسیه‌اش دیدار کند. تفصیل خبرها: محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان حمله بر نمازگزاران در مسجد جوادیه محله بکرآباد شهر هرات را به شدیدترین الفاظ نکوهش کردند. به اساس گزارش‌ها در این حمله دست کم 29 تن کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. در حمله حوالی 8 شام دیروز یک مهاجم انتحاری و یک فرد مسلح همراهش دخیل بودند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات بر رادیو آزادی چنین گفت:
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود نمازگزارا در همون خود جای میده. فرد دومی که همراه فرد بوده دست به تیراندازی میزنه و فرد اولی که داخل مسجد میشه خود انفجار میده.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که این گونه حمله های تروریستی در مغایرت با اصول اسلامی و حقوق بشری است. همچنین در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که حمله بر مسجد و نمازگزاران کار گروه های تروریستی تکفیری است که به هیچ آیین و کیش تعلق ندارند و معتقد به هیچ ارزش انسانی و اخلاقی نیستند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. سفیر عراق در کابل میگوید سفارت این کشور در کابل که بعد از حمله اخیر مسدود شده بود دوباره به طور عادی به کار آغاز کرده است. فرزدق ظهیر الغلای دیروز در جریان ملاقات با رئیس جمهور افغانستان از عملکرد نیروهای خاص افغان در مهار ساختن حمله بر سفارت این کشور ستایش کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد این دیدار به رادیو آزادی بیشتر گفت:
سفیر عراق پیام امتنانیه حکومت کشورش را که به خاطر حفاظت از دیپلماتان عراقی در حمله اخیر بود به رئیس جمهور رسانید. در این ملاقات رئیس جمهور افغانستان از یک پلان جامع حفاظت، امنیت و مسئولیت ادارات دیپلماتیک در کابل یاد کرد که با آن امنیت نمایندگی های دیپلماتیک و ادارات سازمان ملل متحد یقینی خواهد شد.
مسئولیت حمله بر سفارت عراق در کابل را گروه دولت اسلامی به عهده گرفت. وزیر دولت در امور نیروهای مسلح بریتانیا میگوید برای پیروز شدن در برابر تروریسم بریتانیا شمار سربازانش را در افغانستان افزایش می‌دهد. مارک لانکاستر در جریان مسافرت به کابل در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت:
ما اخیراً یک افزایش را اعلام نمودیم که از 500 تا حدود 585 تن می باشد که به زودی اعزام خواهند شد. این برای ظرفیت آموزش‌دهی ما کافی است. حمایت ما از نیروهای امنیتی افغان تا سالهای آینده ادامه خواهد داشت و تغییر زیادی در تعداد نیروهای هوایی افغان نیز به نظر می رسد. نیروهای بیشتر ما برای آموزش‌دهی آنان توظیف خواهند شد تا آنان بدانند که چگونه می توان از طریق هوا با ترورستان مبارزه کرد.
لنکستر همچنان گفته است حمایت از تروریسم به نفع هیچ کشور نیست و پیروزی در امر مبارزه با این پدیده پیروزی همه کشور هاست. 500 سرباز بریتانیایی در حال حاضر در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند. در منطقه و جهان بشنویم که سازمان عفو بین الملل میگوید نهادهای قضایی و امنیتی ایران سرکوب بی‌رحمانه را علیه مدافعان حقوق بشر در این کشور به راه انداختند. در گزارش جدید عفو بین الملل آمده است که این نهادهای ایران فعالان را که به دفاع از حقوق مردم جرأت میکنند بدنام و زندانی میکنند. به اساس این گزارش شمار از مدافعان حقوق بشر در ایران به اتهامهای ساختگی تهدید به امنیت ملی این کشور زندانی شده و بسیاری از فعالان دیگر تحت نظارت و استنتاق قرار گرفته و مجبور به خودسانسوری شدند. در گزارش آمده است که رسانه‌های دولتی ایران فعالان حقوق بشر را غالباً جاسوس‌های بیگانه، دشمنان دولت و خائنین لقب می‌دهند. عفو بین‌الملل از حکومت ایران خواسته است که به طور فوری و بی قید و شرط همه مدافعان حقوق بشر را از زندان رها کند. و ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید در نظر دارد که در پایان هفته روان در جریان مسافرتش به مانیلا با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. تیلرسن دیروز گفت که تنش‌های چشمگیر در روابط با روسیه ادامه دارد ولی واشنگتن با روسیه و دیگر کشورها کار میکند تا برای پیشرفت گفتگوهای صلح سوریه شرایط لازم مساعد شود. به گفته تیلرسن واشنگتن به این باور است که بشار اسد در آینده سوریه جایی ندارد و اینکه جنگجویان ایرانی که به حمایت از بشار اسد در برابر شورشیان میجنگند باید به خانه هایشان برگردند. تیلرسن در شهر مانیلا پایتخت فیلیپین با دیپلماتان سازمان ملت‌های جنوب شرق آسیا دیدار خواهد کرد و پس از آن به تایلند و مالیزیا خواهد رفت. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. حمله مرگبار بر مسجد جوادیه محله بکرآباد شهر هرات حداقل 29 کشته به جا گذاشته است. در مورد جزئیات این حمله به شما میگوییم.
فرد دومی که همراه فرد بوده دست به تیراندازی میزنه و فرد اولی که داخل مسجد میشه خود انفجار میده.
جشنواره فرهنگی سمنگان چرا لغو شد؟ از یکی از سازماندهندگانش میشنویم.
برای ما خبر رسید که برخی از ملاهای افراطی یا تصمیم دارن که به خیابان بریزن و حمله کنن به کنتر. چی بعد ما کنتر کردیم تمام برنامه را.
در کنار اینها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان به شما در مورد دیدار مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده از مونتینگرو خواهیم گفت و در رنگ های زندگی امروز هم صحبت است. این رنگی
دولک سرمایه انداختیم و کتمو دولک مواد و ماشینالات خود تهیه کردیم.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. یک مقام هرات گفته است که در حمله بر مسجد جوادیه در شهر هرات دست کم 29 تن کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. دو مهاجم حوالی 8 شام دیروز بر نمازگزاران حمله کردند. رهبران حکومت افغانستان این حمله را تروریستی خوانده و آن را به شدت نکوهش کردند. جزئیات این رویداد را در این گزارش بشنوید که آرش همایون تهیه کرده است.
حوالی ساعت 8 شام سه‌شنبه در یکی از مساجد شیعه در شهر هرات انفجار صورت گرفت. به گفته عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات در منطقه بکرآباد شهر هرات دو تن با مواد منفجره داخل مسجد شیعان موسوم به جوادیه شده بعد از تیراندازی بالای نمازگزاران خود را منفجر ساختند. عبدالاحد ولیزاده شام سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود نمازگزارا در همونج خود جای میده. فرد دومی که همراه فرد بوده دست به تیراندازی میزنه و فرد اولی که داخل مسجد میشه خود انفجار میده. هنوز نوعیت از این به صورت درست و صحیح مشخص نیست.
خبرنگار رادیو آزادی از شهر هرات گزارش داده است که هزاران تن از شهروندان هرات در محل حادثه در مسجد جوادیه و شفاخانه حوضوی هرات تجمع کرده، ضعف در مدیریت حکومت افغانستان را دلیل وقوع همچو رویدادها دانسته و بر ضد حکومت شعار دادند.
و پیکا فیر میکرده ولی مردم
ده صف جماعت دیش چیزنده نمونده، ده صف جماعت بوده.
تیارات هلیکوپتر بالای شهر هرات پروازهای را اجرا کرده است و نیروهای امنیتی تدابیر شدید را به خصوص در محل رویداد این حادثه اتخاذ کردند. محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان در یک اعلامیه حمله بر مسجد شیعان را در شهر هرات نگوش کرده با ابراز تسلیت با خانواده های قربانیان این حمله گفته است: افغانستان الگو برای همزیستی مسالمت‌آمیز مذهبی است. مردم مسلمان افغانستان و پیروان مذاهب همیشه در کنار هم زندگی کردند و تروریستان نمی‌توانند با این گونه اعمال جنایتکارانه در میان مردم تفرقه مذهبی را ایجاد کنند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جشنواره علمی فرهنگی سمنگان که قرار بود دیروز سه‌شنبه در سمنگان برگزار شود، لغو شده است. اینکه چرا، بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان به شما می‌گوید.
این جشنواره پنج روزه که شامل کنسرت های هنرمندان مانند سویتا قاسمی، وحید قاسمی و شریف ساحل، مسابقه بایسکل رانی بانوان، اسب دوانی، محفل شعر و داستان، نمایشگاه نقاشی، صنایع دستی زنان و چیزهای دیگری از این دست بود و با مخالفت شورای علمای سمنگان مواجه و بالاخره منحل شد. دکتر سمی حامد برگزار کننده این جشنواره بر رادیو آزادی گفت: آنها پیش از این در چندین ولایت دیگر از جمله بلخ و بدخشان همین جشنواره را به خوبی و موفقیت اجرا کردند، ولی در سمنگان که با واکنش علمای آنجا مواجه شدند از آن منصرف شدند.
در سمنگان قرار بود امروز آغاز شود جشنواره، کنسرت سویتا قاسمی بود برای بانوان، شیرخانی از نمایشگاه نقاشی و عکاسی گرفته تا مسابقه بایسکل رانی تیم ملی بانوان افغانستان کنسرت ها داشتن. باز برای ما خبر رسید که برخی از ملاهای افراطی یا تصمیم دارن که به خیابان بریزن و حمله کنن به کنسرت، چی بعد ما کنسل کردیم تمام برنامه را.
و خدیجه حسنی رئیس امور زنان ولایت سمنگان که اجرای چنین جشنواره های علمی و فرهنگی را فرصت خوبی برای زنان سمنگان میداند میگوید: او خارج از ولایت بود و در این زمینه مشوره با او صورت نگرفته است.
ما هر برنامه ای که انجام میشه از اهمیت خالی از اهمیت نیست. بعد برنامه در مزار شریف معرفی بودم، کت ما همانگی شورت نگرفته، کاشی همانگی شورت میگرفت.
و اینکه چرا شورای علمای سمنگان مانع برگزاری این جشنواره شدند، مولوی خیر محمد رئیس این شورا میگوید:
یاد مقدارش که خلاف شرعی بود که از زنها را آورده بود کنسرت میداد در بین همه مردم ها اینجا فحش و فحشا صورت میگرفت. ما در یک جای در یک دشت و با گفته گردیشم چیزی یا بیعی ام با اسکل سواره های دخترها زنها اینمی گفا غالبا اینمی از کابل خواننده ها را آورده بود، دخترها و زنها و این رقم گفا. ما امینا گفتیم که امینا نباشه جلسه تانه بگیرین، این نباش کنسل شد.
با گفته ای وی اجرا نشدن این جشنواره مانع بروز تشنج شد و اگر اجرا می شد ممکن با واکنش تند و خشن بسیاری از علمای دینی که خیلی خشمگین بودند مواجه می گردید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی. تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل جهان به شما در مورد دیدار مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده از مونتی نگرو خواهیم گفت و در رنگ‌های زندگی هم گفت و گوی جالب جای دارد تا لحظات دیگر همراه ما باشید. اما اکنون طبق بعد از زرغونه منگل مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنم و من زود برمیگردم.
نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان پنتاگون بعد از مصرف نیم میلیارد دلار نمی‌داند که برنامه استخبارات افغانستان مؤثر بوده است یا نه. مقاله به گزارش تازه سیگار اشاره کرده که میگوید پنتاگون از سال 2010 به این طرف 480 میلیون دلار را برای آموزش و پرورش افسران استخباراتی افغان به مصرف رسانیده است، ولی کمبود در نظارت این را مشکل ساخته تا دیده شود که آیا این تلاش ها به بهبود عملیات های استخباراتی در افغانستان انجامیده است یا نه. واشنگتن اگزامینر از قول سیگار نوشته که میگوید با وجود آن که این برنامه ها تا حد به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک کردند، ولی این تقریبا ناممکن است که دانست آیا این برنامه واقعا ارزش 458 میلیون را داشت که مصرف شده است؟ روزنامه تایمز چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب جالب را در مورد جنگ افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان سربازان اجیر شاید برای امریکا در افغانستان بجنگند. به نوشته مقاله، در حالی که اداره ترامپ در حال تهیه یک استراتژی جدید برای برخورد با طولانی ترین جنگ امریکاست، رئیس جمهور ترامپ روی پلان غور می کند که بر اساس آن نیروهای امریکایی افغانستان را ترک نموده و قراردادیان جانشین آنها گردند. این پیشنهاد که از سوی اریک پرنس، بنیانگذار شرکت امنیتی خصوصی بلک وادر، ارائه شده است، در حال توجه قصر سفید را به خود جلب کرده که تضاد نظرها میان مشاورینش ادامه دارد که آیا شمار عساکر در افغانستان افزایش داده شود یا کاهش یابد. تایمز می نویسد به نظر می رسد که این پیشنهاد پرنس مورد حمایت استیو بانن، استراتژیست کلیدی ترامپ، و جارد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ قرار گرفته است. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، مایک پومپیو، رئیس CIA، و باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا، هم در مورد این پلان معلومات یافتند. به نوشته روزنامه تایمز، اریک پرنس، بنیانگذار شرکت بلک وادر که خواهرش وزیر معارف کابینه ترامپ است، در مقاله‌ای که در وال استریت جورنال به نشر رسید از پلان تقرر آنچی وی، یک وایس روی در افغانستان خوانده، سخن گفته است. پرنس پیشنهادش را به حیث یک راه حل برای پروژه جنجالی و غیر منظم امریکا در افغانستان ارائه کرده است. این پلان چارچوبه را ارائه می کند که چگونه قراردادی ها جانشین عساکر امریکایی در افغانستان گردیده و نیروهای افغان را که با وجود حضور 8400 سرباز امریکایی برای عقب زدن طالبان مبارزه می کنند، کمک کنند. اریک پرنس به فاکس نیوز گفته است، آقای رئیس جمهور یک فاجعه پربهای را به میراث گرفته است. ما برای یک جنگ بیشتر از آنچی به مصرف می رسانیم که تمام بودجه دفاعی برتانیا است. بی حد قیمت. این پالیسی کار نمی کند. پرنس گفته است که با پلان وی، پنتاگون می تواند 40 میلیارد دلار پسنداز کند.
اکنون بشنویم که مقام های ولایت پنشیر میگویند یک گروه از دیپلماتان از هند و ایران در سفر به این ولایت وعده سپردند که به خاطر تامین برق در پنشیر کمک کشورهایشان را جلب خواهند کرد. در این مورد احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل، از پنشیر گزارش دارد که جزئیات این موضوع را به شما میرساند.
حکومت محلی ولایت پنشیر میگوید تلاش دارند تا به خاطر رسیدگی به مشکلات نبود برق در این ولایت کمک های ایران و هند را جذب کند. به گفته مقامات حکومتی ولایت پنجشیر، یک گروه از دیپلمات‌های هند و ایران که اخیراً از این ولایت دیدار کردند، در دیدار با مسئولین حکومتی و نمایندگان مردم وعده سپردند که توجه مقامات حکومت کشورهایشان را برای کمک به مردم پنجشیر جلب خواهند کرد. کمال نظامی والی پنجشیر در مورد وعده دیپلماتان هندی و ایرانی برای راه اندازی پروژه برق در ولایت پنجشیر به رادیو آزادی گفت:
یا نشستی که اونان در پنجشیر داشتن، در قسمت از اینکه در پنجشیر چی چیزی به سازات ضرورت مهم و اولی است، ما برشان گفتیم برق، و او وعده کردن که امرای سفیرهای خود، امرای دولت خود، امرای مردم خود گپ میزنن که تا یک پروژه مشترک بتونن سربرا کنن بین 15 تا 20 مگاوات برق در پنجشیر.
با این حال مردم در ولایت پنجشیر نبود برق در این ولایت را یکی از مشکلات جدی می دانند. آنان به این باورند که اگر وعده کمک های هند و ایران برای تامین برق در پنجشیر عملی شود، در زندگیشان تغییرات مثبت رونما خواهد شد.
جعفر استم از ولایت پنجشیر، ولسوالی دره. این وعده‌شان خوب است که وعده کردیم، چون با اساس ترین چیزی که مردم پنجشیر و مردم ولسوالی دره نیاز دارن به برق است و به سرک است، چون سرکشان اساس نیست و همچنان برق ندارن. یگانه چیز که ضرورت است به برق است، باید از برق باشه، مردم در روشنی از برق استفاده خوب تر کنن.
از نظر کارشناسان مسائل انکشافی، پنجشیر به دلیل داشتن دریای خروشان و منابع آبی زیاد چشمه‌سارها، زمینه اعمار بندهای آبگردان را به گونه طبیعی دارد که می شود از آن در تولید انرژی برق آبی بهره برداری لازم صورت بگیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت فواید عامه به هدف تطبیق پروژه‌های انکشافی در 6 ولایت افغانستان قراردادهایی را به ارزش بیش از 770 میلیون افغانی با مسئولان شرکت‌های خصوصی داخلی در کابل امضا کرده است. اینکه جزئیات از چه قرار است در این گزارش می‌شنویم که جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
مقامات وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که پروژه های قرارداد شده با شرکت های خصوصی داخلی در بخش ساخت و اعمار سرک ها، پل و پلچک، دیوارهای استنادی و جوچه ها در 6 ولایت تطبیق می گردد. محمود بلیغ سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان روز سه‌شنبه در نشست روی اهمیت پروژه ها تاکید کرده و از مردم خواست تا در بخش تطبیق آن حکومت را همکاری نمایند. وای در مورد ارزش پروژه ها چنین معلومات داد:
امروز 6 پروژه کشافی به ارزش مجموعی بیشتر از 772 میلیون افغانی با شرکت های ساختمانی عقد میشه و کارهای ساختمانی ان شاء الله این پروژه ها عملا آغاز خواهد شد. از این 6 پروژه 5 پروژه ساختمانی هست و یک پروژه خدمات مشورتی هست که در ولایت غزنی.
آقای بلیغ از مسئولان شرکت ها نیز خواست که در تطبیق پروژه ها از نهایت دقت کار گرفته و آن را با شکل معیاری و مطابق زمان تعیین شده عملی سازند. با اساس معلومات وزارت فواید عامه افغانستان، پروژه های انکشافی یاد شده در ولایت های قندهار، تخار، پنجشیر، فاریاب و غزنی در زمان های مختلف تطبیق شده و مصرف آن از بودجه حکومت افغانستان، کمک مالی ژاپن و بانک جهانی پرداخت می گردد. این قراردادها در حال عقد می گردد که پیش از این شماره از نهادها و مسئولان شوراهای ولایتی از کم کیفیت و غیر معیاری بودن پروژه های ساختمانی انتقاد کرده و گفتند که از تطبیق پروژه ها نظارت درست صورت نمی گیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در پایان مسافرتش به اروپای شرقی از مونتنگرو بازدید کرد. مایک پنس قبل از سفر به مونتنگرو به استونیا و گرجستان هم رفت و امروز در اجلاس موسوم به ادریاتیک چارتر نیز اشتراک میکند. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که آرش همایون تهیه کرده.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در خاتمه سفرش به اروپای شرقی از مونتنگرو بازدید کرد. بعد از پیوستن مونتنگرو به پیمان ناتو، به این مسافرت مایک پنس به پادگوریکا به حیث نشانه از حمایت ایالات متحده آمریکا از مونتنگرو نگریسته می شود. مایک پنس هنگام رسیدن به پادگوریکا توسط دوشکو مکاویچ صدر اعظم مونتنگرو خیر مقدم گفته شد و شام اول اگست در ضیافت نان شام با فلیپ ویجانویچ رئیس جمهور و سایر مقامات عالی رتبه مونتنگرو اشتراک کرد. قرار است امروز 2 آگست مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در اجلاس ادریاتیک چارتر اشتراک کند. در اجلاس ادریاتیک چارتر رهبران کشورهای آلبانیا، بوسنیا، ارزوگوینیا، کرواسیا، مسدونیا، کوسوو، سربیا و سلووانیا اشتراک دارند. مایک پنس روز سه‌شنبه در جریان بازدید از نیروهایی که در تمرینات مشترک نظامی شرکای نجیب 2017 اشتراک دارند، در پایگاه وزیانی در خارج از شهر تبیلیسی در حالی که توسط گیورگی مرگو ولاشویلی رئیس جمهور گرجستان بدرقه می شد گفت: خیلی وقت است که گرجستان از هدف تعیین شده ناتو که 2% عایدات ناخالص داخلیش را در امور دفاعی مصرف خواهد کرد فراتر رفته است. تعهدات شما یک مثال برای برخی اعضای فعلی ناتو است که تعهداتشان را در دفاع جمعی ما عملی نکردند. گیورگی مرگو ولاشویلی رئیس جمهور گرجستان روی این واقعیت تاکید کرده است که نیروهای روسیه به حیث اشغالگر در مناطق جدا شده ابخازیا و بوسیتیای جنوبی استقرار یافتند و از رهبران جدایی طلب حمایت می کنند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 31 جولای در جریان سفر به استونیا گفت: واشنگتن به خاطر کاهش ماموریت دیپلماتیک این کشور توسط روسیه به خاطر تحریم‌های وضع شده آمریکا بالای روسیه تعهداتش را به متحدان خود کاهش نخواهد داد.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید. azadiradio.com و اکنون فشرده تازه ترین خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان حمله بر نمازگزاران در مسجد جوادیه شهر هرات را به شدیدترین الفاظ نکوهش کردند. به اساس گزارش ها در این حمله دست کم 29 تن کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. وزیر دولت در امور نیروهای مسلح بریتانیا میگوید برای پیروز شدن در برابر تروریسم بریتانیا شمار سربازانش را در افغانستان افزایش میدهد. 500 سرباز بریتانیا در حال حاضر در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند. سازمان عفو بین الملل میگوید نهادهای قضایی و امنیتی ایران سرکوب بیرحمانه ای را علیه مدافعان حقوق بشر در این کشور برای انداختند. و رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید در نظر دارد که در پایان هفته روان در جریان مسافرتش به مانیلا پایتخت فلیپین با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید.
رنگ های زندگی.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟
زنده باشین. شما خوب هستین؟ میشه کنم تانه بگوین بر ما؟
غلام رضا هستم.
غلام رضا جان چی کار میکنیم؟
ما اینجا یک فابریکه بوتوزی داریم و مصروف تولید بوت هستیم.
ای فابریکه از خود شماست؟
بله، من و همراه یک دوستم شریک هستم اینجا.
تنها بوت جور میکنین و میدوزین؟
بله، بوتای زنانه هستش و دیگه چیزی. فعلا خوب هم بوتای زنانه هست.
ای بوت چرم است، پلاستیک است، چی است؟
نظر به خاص مشتری های ماستان. چرمی هم تولید میکنیم، پلاستیکی و بوتای تیکه‌ای هم داریم.
ای بوتا را دانه چند مفروشین؟
خب به بازار ما خود ما قیمت 170-180 رو به بازار میتیم.
بر خودتان چند تمام میشه؟
بر خود ما حدوداً 150-160 روپه نظر به جنسی است که ازش استفاده میکنیم.
چقدر وقت میشه که شما این کار میکنیم؟
حدوداً 3 ماهی شده که ما کارخانه را جور کردیم و به همراه شریکم داریم کار میکنیم.
خب چند نفر در این کارخانه کار میکنه؟
همیال 8 نفر.
در این 3 ماه چقدر کارهایتان رشد کرده؟ یعنی نتیجه گرفتین؟ کار پیش میره یا نمیره؟
بله خوب است، خدا رو شکر تانستیم تا جایی را پیشرفت بکنیم و مشتری هم داریم، مشتری ثابت داریم که مثلا برش تولید میکنیم، روزانه هر چقدر که تولید میشه برای اونا میبریم.
این ماشینالاتی که استفاده میکنه کدام ماشین هست؟
خب فعلا خود یک چرخ داریم که مخصوص دختن برای دخت بوت است و یک ماشین پرس داریم به قسمتی که طلا رو پرس میکنن که تشکه بچسبه.
اینمی دو ماشین ضرورت است دیگه؟
به زنانه فعلا دو ماشین زیادتر ضرورت است و مهم هم است.
روز اولی که شما این کار شروع کردین در حدود چند سرمایه داشتین؟ از چند شروع کردین؟
ما خب کار ما یکم کمتر بود، از حدودا 2 لک شروع کردیم، 2 لک سرمایه انداختیم و کتمو 2 لک مواد و ماشینالات خود تهیه کردیم.
راستی شما جواز یام دارین که کار میکنین؟
جواز بله، ما از اتحادیه بود دوزا جواز داریم و با خود این دکان هم از جواز گرفتیم که مثلا اینجا فعالیت داریم. ما از شاربالی هم جواز داریم و از اتحادیه بود دوزا.
سر زیاد تشکر.
خواهش میکنم، از شما تشکر.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در ساعت دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. اکنون با سال محمد صالح باشید که با دستان